سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
کفن جیب ندارد. نوشته هوراس مک‌کوی، ترجمه شهریار وقفی پور، نشر نیماژ، با صدای رضا عمرانی. میرا لبخندی زد و بعد آن لبهای سرخ تر از سرخ را از هم باز کرد. دوست داشتنی ترین جنبت همینه. دشمن داری، از دستشون نده. سر حال بیارشون. باور کن خیلی خیلی به کارت میاد. دالن که داشت به لرزیدن میافتاد، یک هو این سوال را پیش کشید.
ببینم تو کی هستی؟
خب، من که میرا هستم.
نه، میدونم که اسمت میراست. اهل کجایی؟
نیویورک. 2 ماه که اومدم اینجا.
کجا با بیشاپ آشنا شدی؟
همینجا دیدمش. از یکی از دوستاش تو نیویورک نامه ای داشت که دست من بود. اینطوری شد که دیدمش. حالا چرا اینقدر کنجکاویت گل کرده؟
دالن در حالی که از پنجره به بیرون خیره شده بود گفت: توف به وجودم اگه خودمم بدونم. من تا به حال هیچ وقت فضولی زنا رو نمی کردم. اغلب یا درست می شد یا نمی شد و اینکه سوال نداره. اما این یکی داره فرق می کنه. ببین، یه چیز عجیبی درباره من و تو هست. یه چیز عجیب خرکی.
این را گفت و سرچرخاند به دیدنش. پس تو هم بالاخره فهمیدی؟
دیروز همین که دیدمت این موضوع حالیم شد. راستش می دونی از اون وقت تا حالا تو ذهنم چه چیزی هی روشن و خاموش می شد؟
معلومه که می دونم. همش داشتی با فکر فنجون قهوه‌ای که از دستم رفت کلنجار می‌رفتی و اینکه رو آینده‌ات چه تأثیراتی می‌ذاره.
دقیقاً خود خودشه.
و دیگر جا نخورد از اینکه می‌شنید دخترک چطور فکرهایی را که توی سرش هست به کلمه تبدیل می‌کند. میرا گفت: توی کله منم یه همچین چیزی جریان داشت. دیروز فکرم این بود که چقدر عجیب و غریبه، ولی حتما چون سحر اولین باری که تو رو میبینم منو گرفته، یه ثانیه هم نمیذاره مغزم استراحت کنه و از فکر کردن به تو دست برداره. ما چیزی رو فکر میکنیم عجیب و غریبه چون درکش نمیکنیم. ببین، مردی توی سرسرای ساختمون اداریش میایسته روزنامه بخره. این آقا تا به اون وقت یه بارم از اینجا روزنامه نخریده بود. تو راه ادارش یه دو جین پسرک روزنامه فروش رو پس زده که همون روزنامه رو میفروختن و اون نخریده بود. اما تو سرسرای ساختمون به دلیل غیر قابل توضیح یکی میخره که نتیجهش از دست دادن آسانسور در همون ثانیه های خرید بوده. توی اون آسانسور زنی بوده که میتونسته همسرش باشه، یا دوستی کاری که به عنوان پاداش معامله 1,000,000 دلاری رو براش جوش داده باشه و آسانسور سقوط میکنه و همه مسافراش کشته میشن. اما این مرد توقف کرد که روزنامه بخره، کاری که تا به حال نکرده بود. تو میدونی چرا این کارو کرد؟
نه، اصلا.
خب، این همون اتفاقیه که برای ما هم رخ داده. من توقف نکردم فنجون قهوه معمولم رو بنوشم، اما سوال من اینه، آیا این اتفاق برای تو خیر به بار میاره و شر برای من؟ یا خیر برای من و شر برای تو؟
منم از خودم میپرسم، اما به هر حال من دوش به دوشت میام.
صبح چه ساعتی باید اینجا باشم؟
ولی تو صبح کی اینجایی؟
حدود ساعت 9. اما پس میبینمت مایکل دالن؟
و از جایش بلند شد، راه افتاد طرف در بدون اینکه حتی سری برگرداند.
دالن تا عصر مشغول بود. طراحی مجله، یافتن عناوین تازه برای بخش‌های مختلف، نوشتن مطالب برای ساقه که میشد گفت به سبک سخن شهر در نیویورکر بود، اما فکر میرا بارنوفسکی در ذهنش بازی راه انداخته بود. می آمد و می رفت و دالن هم هرچه نامیدانه بیشتر سعی می کرد، کمتر ترفی می بست و می توانست فکر لبهای سرختر از سرخ او را بیرون کند. با این حال خطا می کرد و می رفت سراغ ماشین تحریرش و بعد خودش را لعنت می کرد چون از خط خوردگی و کثیفی نسخه مجله بیزار بود و هر وقت که روی صفحه کاغذ اشتباهی مرتکب می شد درش می آورد و دوباره از اول تایپ کردن را شروع می کرد و عاقبت دید عصر شده و به خودش که وعده می داد فردا می نشیند و با شروعی خوب و تمیز آغاز می کند از کار کردن دست برداشت. باید بلند می شد می رفت جای مألوفش، خانه خودش، و چرتی می زد. چون او و اپریل تمام شب بیدار بودند. آن هم چه بیدار بودنی. در حومه شهر، لب برکه و مهتاب و خواب. با خودش گفت
اینم میگذره
و از پله ها پایین رفت تا سوار ماشینش شود. اما با فکر میرا،
فردا به این ضعیف عادت کردم و اثرش میپره و خبر مرگم آروم میگیرم، میتمرگم کار میکنم.
به خانه رسید، ساختمان سه طبقه بزرگی که شریکی گرفته بودش، همخانه با 4 نقاش جوان، یک نویسنده بعد از این و یک قهرمان جنگ آلمان. از پله ها بالا رفت و یک ساعتی خوابید. یک ساعت پر آرامشی بود که در طول آن هیچ خوابی ندید. مطلقاً هیچ. بیدار که شد، هوا تاریک بود. چراغ ها را روشن کرد و رفت دستشویی. و در جا بیرون پرید. با کتاب گویای از فحش و ناسزا. داد زد.
آی! آی یولیسس! یولیسس! ای لعنت بر چیکه.
یولیسس از پله ها که بالا می آمد داد زد.
بله قربان. جناب وایت.
او سیاه پوستی سرایدار ساختمان بود. دالن پرسید.
این چه نکبتیه؟
به کاسه توالت اشاره می کرد که رویش بوم قاب شده کوچکی گذاشته شده بود که پشتش عبارت خارج از دور چاپ شده بود. یولیسس گفت.
جناب ایلبرت چسبوندتش اونجا. یکی از نقاشه رنگ روغن قدیمیشه.
من چی کار با تابلو دارم؟ کاسه توالتو میگم. این کوفتی چرا هنوز تعمیر نشده؟ چرا به خانم ردکلیف زنگ نزدی؟
زدم جناب مایک. خانم گفت اشکالی نداره. کل هنرمندایی که اینجا زندگی میکنن کرایه نمیدن. اما تا پولی از ما نگیره محال لوله کش صدا کنه بیاد تعمیر.
ای به خشکی شانس. من میرم طبقه پایین. لطف میکنی بند و بساط ریش زنیمو بیاری؟
بله قربان. در ضمن جناب مایک، ببخشید، اجازه میدید یکی از کراواتای قشنگتونو بردارم امشب بزنم؟
معلومه یولیسس، حالا که وسعمون نمیرسه $20 ماهیانتو بدیم، حداقل بذاریم کراواتامون استفاده کنی. چقدر بعد که تو یک کمی درشت هیکلی، وگرنه لباسام هم میتونستی بپوشی.
جناب مایک مشکلی نیست. جناب ایلبرت اجازه داده یکی از کت و شلواراشو بردارم و جناب والترم ماشینشو قرض میده.
نکنه دوباره باکه بنزینش خالی شده.
بله قربان. قول دادم براش 5 گالن بنزین بزنم.
یولیسس مواظب باشه. درست شهرت تو به عنوان عاشق سینه‌چاک سوء استفاده میکنه. حالا این امشبیه تیکه مامانی هست یا نه؟
یولیسس نیشش باز شد و ابزار ریشزنی را که از کابینت داروها در می آورد گفت:
بله قربان.
ای کازانووا، هر کرواتی چشمتو گرفت بردار، یه جفت جوراب تمیزم برای من. خب من میرم پایین دوش بگیرم.
این را گفت، رفت بیرون و بعد از پله ها سرازیر شد به قصد همکف. دالن که به حال وارد شد، تامی تورنتن یکی از نقاش ها ازش پرسید:
یولیسس بالا بود؟ آره، اما الان که پیداش بشه.
کاکاسیه کوفتی، هرچی بشخاب بوده انبار کرده توی کاسه ظرفشوی جیم زده.
قرار داره.
ای بابا، اینم که هر روز خدا قرار داره. گوشی تلفن که از دستش نمیافته و همشم ور 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 حرف میزنه با این زرد قهوه پوستایی که قربونشون برم، حالت عادیشون چت زدنه. کم کم داره میره روی اعصاب و احشامم.
دالن که داشت میرفت حمام گفت:
خب وقتی گل هست بهتره که یکی بوش کنه، ما که دیگه از کار افتادیم.
والتر که داشت دست و روش را خشک میکرد دوروبرش را نگاه کرد و گفت:
تعارف نکنید یه وقتا، منزل خودتونه.
دالن گفت:
عموم کوفتی بالا هنوز بر نگشته به دور، ردکلیف هم میگه تا کرایه ندیم تعمیرش نمیکنه.
پس یولیسس منظورش این بود؟
من و تو که نامردی اگه زنک پیرو لعنت کنیم. بیچاره که تا حالا با ما راه اومده.
شاید فردا بتونم یک کاری براش بکنم. فکر کنم یکی از تابلوها مشتری پیدا کرده.
من که دعا میکنم نه پره والتر. یولیسس اون چیز میذاره بذار اونجا.
یولیسس جوراب و وسایل اصلاح صورت را گذاشت روی صندلی.
چش قربان، امر دیگه ای ندارین؟
نه دیگه، همین.
جناب والتر، شما چیزی لازم ندارین؟
و بعد از مکسی گفت:
شب بخیر.
و برگشت رفت بیرون.
والتر گفت: کاکسی نکبتی نازنین.
دالن گفت:
بهترین آدمه، حاضره به جای هر کدوم از ما بره جهنم جز تامی. تامی اسنوبه. ببینم توان نقاشی کشیدن واسش مونده؟
البته اگه بلند بشه بکشه، دستش به کار نمیره.
دالن که لباسهایش رو میکند گفت: آخه اون فکر میکنه نابغه تشریف داره، دلیلش اینه که فکر میکنه باید ولو بشه روی مبل تا شهرت بیاد و ایشون لطف کنه سر شهرت بیچاره رو بذاره روی دامنش.
از قرائن پیداست که روزگار تو هم با معشوقات به کامه. شنیدم که امروز صبح با مرد شیرفروش اومدی خونه.
آها، اما امروز بعد از ظهر با جذابترین دختری که تا کنون دیدم بودم.
والتر قهقهی زد و گفت:
دفعه پیش این جمله رو کجا شنیدم؟
جدی میگم. رنگ صورتش زیتونی، چشم سیاه، مومشکی و بر پدرش لعنت سرخترین لبایی که آدم دیده. خلاصه قیافش نشون میده از اون پدر سوختای مردم آزار باشه.
چه اسرارآمیز نشون میده.
دالن همانطور که صورتش رو کفمالی میکرد گفت:
اسرارآمیزم هست. به هر حال من یکی همیشه خراب معمایی و اسرارآمیزی بودم. بدبختی من اینه که زیاد از حد هیجانی و تئاتریم. هر اتفاقی هم که برام میافته میشه یه ماجرای فراموش نشدنی.
شاید تو هم نابغه باشی. مسخره نیست که ما کل هم همگی نابغه این مایک؟
فکر کنم تو راهش هستیم. لوله کشی از دور خارجه و ما از پس یک اجاره دادنم بر نمیاییم. پس میشه گفت همچین چیزای پیش شرطن.
تامی سرش رو چسبان به در و گفت:
مایک، بیرون یه خانم محترم میخواد ببیندت.
دالن چرخ زد طرفش رو پرسید:
چی؟ خانم محترم؟ کی هست؟
گفت که اسمش مارستنه.
مری مارگریت؟
مامانش.
دالن اخمایش رفت توی هم.
اخ، الان وقتشو ندارم باش حرف بزنم، باید ریشم رو بزنم، حمام کنم، برم سر تمرین.
بهش گفتم اما به خرجش نرفت.
نه، تو کارش نیست.
دالن باشه سنگینی گفت و فرشه اصلاحش را گذاشت زمین و کف اصلاح را از صورتش پاک کرد. والتر گفت:
من فکر میکردم تو از مری مارگریت بریدی.
خب همینطوره، دو هفته است ندیدمش جز اون چیز اون روز صبح.
تو دیگه خیلی براش تخفیف قائل شدی. ساعت 3 صبح که از بس برات نرزد جلوی در از پا افتاد مایک.
دولن پیراهنش را پوشید و گفت
خب مست بوده. اینجا اونچنان کولی بازی در آورد و معرکه گیری کرد که صداشو توی وستن پارک هم میشنیدن. راستشو بگو مایک، تو با این بدبختا چی کار میکنی؟
من چه میدونم؟ چه میدونم چشونه؟ من بی تقصیرم. نمیدونم چرا انقدر بدشانسی میارم. هر جنس لطیفی که دلم براش میره بچه از آب در میاد.
خب بچه آماده باش برای موقعیت استراری.
و راه افتاد برود.
مایک در یه 5 دلاری به این بدی؟ کاش میتونستم والتر، خودمم به زور به فردا برسونم. راستش فکر کردم چون از روزنامه زدی بیرون یه چیزی بهت دادن، وگرنه اصلا حرفشو پیش نمیکشیدم. فقط قطر یه روز حقوقم مونده بود که به تحویلدار گفتم باش یه جفت کفش بخرم برای براندون.
براندون؟ براندون دیگه کیه؟
براندون رو نمیشناسی؟ رئیس تعاونی. خب ببین اگه جیغ زدم بیایید به دو.
بیرون که میرفت از تامی پرسید
کجاست این زنی که؟
طبقه بالا. برات دعا میکنم کازانووا.
مایک پله ها را که دوتا یکی میرفت گفت
ای منو با یولیسس اشتباه گرفتی انگار.
وقتی دالن به خانم مارسدن رسید، او شق و رق نشسته بود روی کاناپه و زل زده بود به بت‌های آفریقایی آمده از ساحل آج که روی پیش بخاری بودند. دالن گفت
سلام خانم مارسدن.
خانم مارسدن با ملایمت گفت
شب بخیر آقای دالن. میخواستم درباره مری مارگریت با شما صحبت کنم.
دالن همانطور که داشت روی کاناپه جا خوش میکرد پرسید
مری مارگریت چطوره؟
خانم مارسدن گفت
فرستادمش بره. حالا هم اومدم از شما بخوام، به هیچ کدوم از کاغذاش جواب ندید.
دالن نفسی از سر آسوده خاطری کشید و گفت
چشم جواب نمیدم. من حتی خبر نداشتم از اینجا رفته. هفته پیش بود. آخر سر دیدم بهترین کار همینه. از وقتی آقای مارسدن فوت کرده دست تنها مری مارگریتو تر خشکش کردم و آخرش دیدم بهتره بفرستم پیش خواهرم مکزیکو سیتی. آخه دخترک خیلی بچه و معصومه.
آره میدونم. خب خانم مارسدن خیلیتون تخت. لازم نبود به خودتون انقدر زحمت بدید که تا اینجا بیایید. من قول میدم حتی یه نامشم جواب ندم. اما خب چی شد که فکر کردید بعد از اتفاقی که افتاد برای من نامه بنویسه؟
ها منو خیلی ساده فرض کردید آقای دالن. من میدونم دخترک چقدر شیفتتون بود.
بود بله، شما به همش زدید.
خانم مارسدن یه سوال از خدمتتون دارم. من چه هیزم تری به شما فروخته بودم؟
اول از همه آقای دالن، من از مردهایی که دخترهای کم تجربه رو تیغ میزنن اصلا خوشم نمیاد.
خب چی شد که خیال کردید من تیغش میزنم؟
من ته برگ دست چکشو دیدم. 700 دلار میشد.
آره درسته. فکر نمی کردم خبر داشته باشید، اما من 100 دلارشو برگردوندم. همین که پول دستم اومد باقیشم میدم.
خانم مارسدن کمی خم شد جلو و همان هینی که سرش را به تأسف تکان میداد گفت
ای امان، این دختر بچه های بی خبر از همه جا، شما اونا رو اسیر خودتون می کنید و شیره وجودشون رو می دوشید. انکار نکنید آقای دالن.
دالن نگاهی به ساعت انداخت و جواب داد
این دیگه کم لطفیه. ببخشید خانم مارسدن.
خانم مارسدن که هشدار دالن را به هیچ گرفته بود ادامه داد
خب راستش من تعجب نمی کنم چرا عقلشون رو به کار نمی دازن. این خونه کولیوار و همه این زلم زیمبوها، اساسیه عتیقه و نقاشی های قدیمی و...
دالن از جا برخاست و گفت
آره خب خانومه.
خانم درستن دست انداخت و کتابی را از روی میز قهوه خوری برداشت و بالا گرفتش.
و این ادبیات فریبنده.
منتظرتون که بودم یه نگاهی بهش انداختم. نویسندش شمایید؟
دالن اگرچه با چنین عواطفی سر دشمنی داشت باز هم گونه هایش گل انداخت.
نه 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 نمیدونم اصلا مال کیه و چطوری از اینجا سر در آورده.
و چه تصویرگری هایی؟ اوه خدا به دور. بعد عمری اولین کتاب موضوعات جنسیه که دیدم.
من نمیدونم چطوری افتاده اینجا، همیشه توی جا کتابی اتاقم قایمش میکردم.
خانم مارستن از جا که بلند شد کتاب را گرفت جلوی سینه‌اش و پرسید:
خب اتاق جناب عالی کجاست؟
دالن با دست نشان داد:
اونجا، اون سمت راستیه اتاق منه.
خانم مارستن راه افتاد سمت اتاق و گفت:
باید خودم با دستای خودم از اینجا دورش کنم. یعنی نمیدونید ولو بودن همچین کتاب‌های این اطراف چه مشکلاتی به بار میاره؟
دالن که پشت سر زن سمت اتاقش میرفت گفت:
خیلی خیلی شرمنده ام، اما ببین من باید گوله کنم برم خانم مارستن.
دستش که دنبال کلید برق میگشت ادامه داد:
همین حالاش هم به اندازه کافی دیر کردم برای تمرین.
خانم مارستن زمزمه کرد:
روشنش نکن.
و نفس داغش در گوش دالن تنوره کشید:
روشن نکن.
دالن با خودش گفت:
خب حالا که دیگه بی‌سیرت شدم.
ساعت از 8 هم گذشته بود که به سالن تئاتر آماتوری رسید و از راه روی میان صندلی ها به طرف سن دوید. میجر رو به بازیگران روی صحنه ادامه داد:
بچه ها توقف، یه دقیقه صبر کنید.
و تمرین را نگه داشت. بعد چرخید و چشم دران سمت دالن. با عصبانیت پرسید:
این صعود و سقوط ممانعت ناپذیر شما چقدر طول میکشه؟
دالن با پشیمانی و تأسف گفت:
معذرت میخوام میجر، دست خودم نبود.
فکر میکنی ما این تئاتر رو به افتخار شخص شخیص شما میگردونیم؟ آره؟ خب یه جوابی بده.
دالن که نگاه گروه بازیگری را روی خود حس میکرد با حالتی عصبی گفت:
بهت گفتم معذرت میخوام.
باید این پنبه را از گوشت در بیاری.
و رو کرد به دیوید و یک جفت از خدمه تولید که کنارش در سالن اجتماعات نشسته بودند.
کاش این برنامه رو اعلام نکرده بودیم. اگه تمرین تا اینجا نرسیده بود کل این کار رو تعطیل میکردم. دالن، از بچه ها عذر بخوا.
اما میجر،
تو یه ذره هم برای بچه های گروه بازیگری احترام قائل نیستی. تو بی‌ادب، پررو و متکبر هستی. طوری رفتار میکنی انگار هم تهیه کننده ای، هم نویسنده، هم کارگردان، هم ستاره هر نمایش. قبلن هم بهت گوشزد کرده بودم که اینجا هیچ کس از کس دیگه برتر نیست.
دالن با لحنی آرام و شمرده گفت:
من قصد بی‌ادبی نداشتم میجر. من عذر میخوام که همیشه دیر میکنم. انگار نمیتونم خودم رو درست کنم.
عذرخواهی کن.
عاقبت دالن رو کرد به هنرپیشه های روی صحنه و گفت:
بچه ها معذرت میخوام. بعد از این تکرار نمیشه.
و از میجر پرسید:
راضی شدی؟
بله. تیموتی جور تو رو کشیده. خیلی خوب تیموتی، بپر پایین. دالن ادامه میده:
تیموتی همون جایی که هستی بمون. تو اینجا به اندازه کافی ذخیره بودی. من میرم.
این را که به میجر گفت راه افتاد میان ردیف صندلی ها، از سرسرا گذشت و قدم گذاشت در شب. میجر از بالای راه پله داد زد:
دالن! دالن!
و از پله ها انگار پرواز کنان پایین آمد و رفت طرف ماشین که کنار پیاده رو پارک کرده بود.
یه دقیقه فقط.
دالن که داشت کلید را میچرخان تا موتور را روشن کند گفت:
مشکلی نیست میجر، سخت نگیر.
اما هفته بعد اجرا شروع میشه.
خیلی خب نقش رو بده به تیموتی. میدونی چند سال بیچاره زحمت کشیده پیشرفت کنه؟ یه فرصتی بهش بده.
دالن، تو نباید منو تو این چاه تنها بذاری.
ای بابا، چرا نمیفهمی؟ اگه من باشم تو چاه عمیق‌تر و تنگتری خواهی بود. ببین میجر، اصلا حالشو ندارم. بهترین تصمیم همینه. راستش از وقتی تمرین شروع شده اوضاع منم فرق کرده و دیگه وقت ندارم خودم رو با تئاتر سرگرم کنم.
ببین من نمیخواستم تو رو کوچیک کنم
میجر. نه من خر هستم،
نه تو خر هستی. بالاخره دستگیرم شد. فکر کنم خیلی پررو بودم و بی‌ادب. راستش تا حالا از این جنبه به قضیه نگاه نکرده بودم.
اما تو همه چیز تئاتره. تو به چیزهایی که تئاتر بهت میده احتیاج داری. نمیشه لطفاً به خاطر من؟
میجر به التماس افتاد. سرش را خم کرد و برد توی ماشین و ادامه داد. دالن با صدای دورگه گفت:
میجر، من دارم میرم. اگه الان نرم دیگه نخواهم رفت. پس خداحافظ.
کلید را چرخاند، موتور روشن شد، کلاچ را رها کرد و گاز داد.
این داستان ادامه دارد.